الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با عبادات مکروهه بود، صحبت از اون قسم از عباداتی بود که بدل ندارن. آخرین کلامی که مطرح کردیم فرمایش آیه صدر بود. آیه صدر کلام مرحوم آخوند رو مکفی ندونست و معتقد بود که حل مشکل نمی کنه. خب سوال از خود آیه صدر اینه که پس به نظر شما عبادات مکروه در این موارد چگونه است؟ قرار بود عباداتی باشن که بدل ندارن و کراهت هم بهش تعلق گرفته، پس این عبادات مکروه حلش به چیست؟ حالا راه حل آخوند رو که نپذیرفتید، راه حل مرحوم ناینی رو هم که نپذیرفتید، شما چه راه حلی ارائه میکنید؟ آیه صد می فرمایین که ما اینطوری حل میکنیم مسئله رو که خلاصه مکلف همه روزهای سال رو که روزه نمیگیره. وقتی که اومدن مکروه کردن روزه روز عاشورا رو، یعنی تو اگه میخوای روزه مستحب بگیری بهتریه که روزه دیگه بگیری نه روزه عاشورا. جوابی که آیه صدر به این مورد میدن شبیه جوابی است که مرحوم آخوند به مورد وعدی میدن. ایشون میگن کراهت این مدل عبادات به معنای اینه که تو اگر میخوای اون عمل مستحب رو انجام بدی، بهتر اینه که در ضمن فرد آخر انجام بدی نه در ضمن این فرد. و این مطلب با توجه به این که ما داریم از ادله عام استحباب روزه استفاده میکنیم و مطمئنن هم انسان در همه روزهای سال روزه نمیگیره، میگن اگر تو میخوای روزهای معدودی از سال رو روزه بگیری، بهتر اینه که کدوم روز رو روزه بگیری؟ اون روزهایی که غیر از روز عاشوراست. پس کراهت صوم یوم عاشورا یعنی این. در نوافل مبتدا هم همینه. اگه شما میخواید یه نمازی رو به صورت ابتداءن و مستحب بخونید، بهتر اینه که توی وقت دیگه بخونید. خب حالا شما باید حتما هنگام زوال بخونی، هنگام غروب بخونی، این همه وقت در شبانه روز. تو هم میخواید دو رکعت نماز بخونی، خب بهتر چیه؟ بهتر اینه که یه وقت دیگه بخونی. البته وقت دیگه بدل صوم عاشورا نیست، ولی بدل صوم هست. پس زمان دیگه بدل این نیست، ولی حالا که تو میخوای یه روزه مستحب انجام بدی، این فرد مستحب رو انجام بدی بهتر از اون فرد مستحبه. همون میشه مصلحتش کمتره یا مرجوعه. نه مفسده نداره. ایشون تقریبا اقل و ثوابن درست کردن. ایشون گفتن کراهت روز عاشورا، روزه روز عاشورا یعنی روزه روز عاشورا از سایر روزهای سال ثوابش کمتره. بهتر اینه که اگه شما میخوان روزه بگیرید، در یه روز دیگه روزه بگیرید. خب ما از اون طرف گفتیم که به اتفاق فقها اون روزم روزش صحیحه دیگه. حالا بعضی ناراحت شدن از این حرف، ولی به هر حال این چنین بود دیگه، چون آقان گفتن که یه روزه بگیر. چی میفهمن؟ آی کی؟ بله داریم، بعضی قائل به حرمت هستم. درست، بسیار خوب، این از باب خوشحالیه. اونایی که ناراحت شدن و خالص مدرسه رو ترک کردن. سیار آیه سر اقل و ثوابن کردن. این نه آخون میگه ارشاد و اقل و ثوابنه، اینجا رو نمیگه. من حالا چون صورت بعدی رو باید بگم که این کلام آخون روشن بشه، اینجا میشه مثل این که ارشاد و اقل و ثوابنه. یعنی وقتی میگن روزه روزه عاشورا رو انجام ندی، یعنی ثوابش از روزهای دیگه کمتره. و آیه صد میفرمان که مسئله رو ما اینطوری حل میکنیم. خب این کلام آیه صد بستگی داری که ما اون ارشاد و اقل و ثوابن رو بپذیریم یا نپذیریم، که بحث بعدی ماست. اگر بپذیریم که ارشاد و اقل و ثوابنه، دیگه نتیجه این خواهد شد که اینجا میتونیم به ارشاد و اقل و ثوابن بگیم. اگر نپذیرفتیم، خب بعد اینجا ببینیم که چه کار باید کرد. چی میفهمید؟ نه، حالا همین کلام های صد رو خواستم بگم، این که گفتن ارشاد و اقل و ثوابنه، دیگه اینو تو بحث بعدی باید بهش بپردازیم که ارشاد و اقل و ثوابن هست یا ارشاد و اقل و ثوابن نیست. بسیار خوب، پس سه تا راه حل مطرح شد: راه حل آخوند و راه حل مرحوم نائینی و راه حل آیه صدر، که صوم یوم عاشورا کدام یک از این هاست. ما در ارتباط با صوم یوم عاشورا یا نوافل مبتدعیه بحث در صغرای مسئله است. یعنی واقعا اینها از اون مواردی است که لا بدل له. اینه اگه قرار شد که بگیم روزه ی روزه عاشورا از باب استحباب مطلق روزه هاست، پس این لابدل له نیست دیگه. الا اینکه آقا میفهمن خب روزه امروز که روزه فردا نیست، روزه فردا بدل روزه امروز نیست، چون هر فردی از افراد استحباب خودش رو داره. پس شما نمیتونید بگید دیروز رو بدل امروز بگیر، که آقای صد فهموندن بدلیت یعنی ما میخوام یه افراد معدودی از روزه رو داشته باشیم. حالا که میخوام افراد معدودی از روزه رو داشته باشیم، میتونیم مثلا چند روز قبل رو داشته باشیم یا روز عاشورا رو داشته باشیم. به خاطر این آیه صد تقریبا از لا بدل له بیرونش آوردن و گفتن میتونیم بگیم بدل داره. البته بدل داره به مسامحه است دیگه، توجه کردید به عرضم. هر روزی روزه خودشو داره، روزه دیروز یا فردا بدل اون روزه نیست. ولی ایشون میفرمن وقتی که ما روزهای معدودی در سال رو روزه میگیریم، پس معنا داره که بگیم اینم تقریبا بدل داره. آره، ولی خب این دیگه به عموم مکلفینه که علل قاعده این اتفاق نمیفته. خب نکته بعد اینه که اگه قرار باشه که هم مکروه باشه هم مستحب باشه، این امکان داره یا امکان نداره که یه عملی هم مکروه باشه یعنی ترکش بهتر باشه، هم مستحب باشه یعنی فعلش بهتر باشه. عرض کردیم کلام مرحوم آخوند با توجه به این که در مثل این موارد شق سومی مرحوم آقای خویی ساختن، مثل این موارد یعنی تمام عبادات مکروهه. آقای خویی میفهمن تمام عبادات مکروهه یعنی عمل با قصد غربت. پس شما یک شق سوم هم دارید، عمل بی قصد غربته. یعنی شما یه افطار دارید، یه امساک بی قصد غربت دارید و یه امساک با قصد غربت دارید. در مورد نماز هم همینه. بلی آقای خویی، آقای خویی در تکمیل کلام آخوند فرمودن چون ما شق سومی داریم در عبادات مکروهه و اون عمل بدون قصد غربته، پس کلام آخوند میشه کلام درستی. یعنی ما اما فعل انجام بدیم و اما ترک انجام بدیم، درسته؟ چون میگن چون شق سوم داریم. شق سوم هم در همه عبادات مکروه هست. همه عبادات مکروهه چون عبادتن، شما میتونید ذات عمل رو انجام بدید بدون قصد غربت، میتونید عمل رو انجام بدید با قصد غربت، میتونید بالمره عمل رو ترک کنید. میتونید کلن افطار کنید، میتونید امساک بی قصد غربت بکنید و میتونید امساک با قصد غربت بکنید. آقای خویی فرمودن چون یه مورد سومی تصور داره، معنا داره که دوتا متزاحم ما امر داشته باشه. درسته؟ چون شق سوم معنا داره دیگه، امر تخییری معنا داره. آقای صد گفت اصلا مشکل آخون امر نبود، مشکل آخون ملاک بود. آخون میگه هم فعل ملاک داشته باشه هم ترک ملاک داشته باشه. شما گفتید اگه شق سوم باشه امر تخییری معنا داره، اما تزاحمی که آخون گفت اصلا تزاحم امتثالی نبود، کاری به امر نداشت. آخون میگفت که خلاصه هم فعل ملاک داشته باشه هم ترک ملاک داشته باشه. این تزاحم مشکل ما بود که یه عملی هم انجامش ملاک داشته باشه هم ترکش ملاک داشته باشه. ایشون میگفتن آقای صد که اگر یه عملی هم فعلش ملاک داشته باشه هم ترکش ملاک داشته باشه، لا محاله یکی از این دوتا باید ارجح بر دیگری باشه. اگر یکی از این دوتا ارجح بر دیگری باشه، نتیجه این خواهد شد که یک مصلحت وجود داره نه دوتا مصلحت. یعنی اگر ترک ارجح بر فعل باشه، ترک مصلحت داره نه فعل. اگر فعل ارجح بر ترک باشه، فعل مصلحت داره. پس هیچ وقت مستحب متزاحم نخواهد شد. پس آی خویی به امر مسئله رو پرداختن، گفتن چون شق سومی داریم امر تخییری معنا داره. آی صد گفتن اصلا بحث در امر نیست، بحث در ملاکه. اون تزاحمی هم که آخون گفت تزاحم ملاکی بود. خب اگر یه عملی خودش مصلحت داره ترکش هم مصلحت داره، لا محاله این عمل یا مصلحت ترک ارجحه یا مصلحت فعل ارجحه. همونی که ارجحه همون مصلحت داره دیگه، ولی اون مصلحت مغلوبه که کاری نیست. این حرف های صدر بود که گفتن اون مصلحت مغلوبه در اینجا کاری نیست. البته تقریبشون هم این بود که شما نمیتونید با مصلحت مغلوبه قصد تقرب بکنید، ولی مثل همیشه مثل ملاکات متزاحم در فعل واحدن. نکنید مصلحت فعل و مصلحت ترک مثل چیه؟ مثل ملاکات متزاحم فعل واحدن. خب در ملاکات متزاحم در فعل واحد چه باید کرد؟ در ملاکات متزاحم در فعل واحد باید یکی رو ترجیح بدن دیگه، همونی که اهمه. اونی که مهمه چیه؟ اون دیگه امر نداره چون ملاک مرجوع. مبغوض باشه. درست. ولی آقای صدر همونطور که دیروز تقریب کردیم، ایشون گفت میتونید شما مصلحت ارجح رو ترک کنید و مصلحت راجح رو بیارید و اتیان به مصلحت راجح رو مستند به پروردگار کنید. بگید به خاطر تو اهم رو ترک کردم و دارم مهم رو میارم. پس در عدم اتیان صرف مبغوضیت لازم نیست، بلکه همین که این مرجوحه، این قابل استناد به پروردگار نیست. حرف های صد این بود دیگه. ایشون گفت نمیتونیم بگیم خدایا به خاطر تو اون کار بهتر رو من ترک کردم، این کار خوب آوردم، من خاطر من دلیل بر این اتفاقه، تو باید کار بهتر رو میوردی. به خاطر این آی صد میفهمن که این مشکل حل شدنی نیست. در کجا؟ چرا؟ فرض اینه که اون عمل ارجحی که شما میارید با ترک اون عمل راجحی که میارید با ترک عمل ارجحه. اصلا عمل راجح شما، اتیان به عمل راجح شما عین ترک عمل ارجحه، چون فرض اینه که فعل و ترکن. اگر شما روزه گرفتید یعنی ترک کردید ترک روزه رو. آقای صد نظرشون اینه که به شق سال اساسا ربط نداره. یه جور دیگه بگم نکنید، به ما گفتن یا روزه رو ترک کن یا سه شق داریم، یا روزه رو ترک کنیم، یا روزه با قصد قربت انجام بدیم، یا امساک بدون قصد قربت انجام بدیم. درسته؟ شما میگید خدایا من در برابر امساک بی قصد قربت اومدم چیکار کردم؟ اومدم امساک با قصد قربت کردم. خدا میگه امساک تو با قصد قربت عین ترک تو ترک صوم است. ترک صوم یعنی من به تو گفتم که روزه نگیر، درسته؟ و تو امساک با قصد قربت کردی. خب این امساک با قصد قربت تو یعنی ترک عمل ارجح من. اینه که مشکل داره. ایشون میفهمن چون فعل و ترک است و شما اگه قرار باشه اون مورد رو نفع کنید به خاطر خدا، پس در حقیقت شما اون عمل مهمتر رو ترک کردید و این استناد به پروردگار نمیشه پیدا کرد. به نظر میاد کلام آیه صد کلام دقیقی است و فرمایش آیه خویی نمیتونه حل مشکل بکنه و ما نمیتونیم بین فعل و ترک دوتا مصلحت در نظر بگیریم که بعد بگیم ما مصلحت اهم رو ترک کردیم و مصلحت مهم رو به خاطر خدا آوردیم قصد قربت بکنیم. این قابل اتیان نیست. ولی اگه قصد قربت صرف قصد ملاک باشه، خب چرا میتونیم بگیم این چون ملاک داشت آوردیم، ما به خاطر این درجه از حسن آوردیم. اما اگر انتساب به پروردگار باشه، نه انتساب نداره. پس اگر ما در قصد قربت گفتیم که حتما باید انتساب به پروردگار پیدا بکنه، اشکال آیه صد درسته. ولی اگر مطلق قصد ملاک رو گفتیم کافیه، یعنی یک درجه از حسن داره، منم به خاطر اون یک درجه از حسن آوردم، در اون صورت میتونیم بگیم که نه، عمل عبادیست و صحیحه و کلام آخون تمامه. عموماً آقایون قصد قربت رو لازم میدونن. قصد قربت یعنی قصد انتصاب پروردگار. البته آخون قصد ملاک رو هم تصویر کرده. پس یه بار دیگه عرض کنم، اگه قصد ملاک کافی باشه حرف آخون تمام میشه، اما اگر قصد قربت به معنای انتصاب پروردگار باشه، نه، قصد قربت اینجا تمام نیست و اشکال آی صد وارده. این بستگی داره که ما در عبادت قصد مطلق ملاک رو کافی بدونیم یا کافی ندونیم. نه، با ترتب مشکل حل نمیشه. ترتب مال امر بود، اینجا ملاکه و ترتبی هم که گفتیم اینجا حل مشکل نمیشه. چون شما نمیتونید به خاطر خدا عمل اهم رو ترک کنید و عمل مهم رو بیارید. نه، بد نبود دیگه، ولی نمیتونید بگید برای تو آوردم. فرض اینه که نقیزه اینن دیگه، یا فاعلید یا تارکید. چرا؟ چون میتونست همهشو ترک کنه. نقیزه این که نیستن، ما فعل و ترکیم که. خب شق سوم، ترک شق سوم اینه ترک عمل اهمه. یعنی اینکه خدایا من به خاطر تو امساک با قصد قربت کردم، اینه عدم انجام کراهته، اینه انجام عمل مکروهه. روشن شد ارزم؟ چون اون شق سومی که به خاطر تو انجام دادم، عین همون مکروهی است که خدا گفته نکن، دیگه برای تو معنا نداره. مشکل آیه صدر اینه. به خاطر این فرمایش آیه خویی هم حل مشکل نمی کن. خب بسیار خوب، این اولین قسم از عبادات مکروه بود، عبادتی بود که برای او بدلی وجود نداشت. کلام مرحوم نائینی نه، اون پذیرفته نیست. فرمایش نائینی اون تعبدی که از کلام نائینی فهمیده میشه اما به معنای اینه که ما اختصاصا اینو بدونیم که اون شبهه تشریع درش وجود داره، اما به معنای التزام نفسیه، تعبد به او به معنای التزام نفسی است که شبهه تشریع درش وجود نداره، ولی کراهت در ارتباط با صومعه و معاشره به التزام بر نمیگرده. یعنی اگر شما ملتزم هم نباشید که حتما روزه عاشورا روزه بگیرید، همینطورم روزه بگیرید، بازم مکروه. یعنی اونی که ایشون میفهمن به هر حال قابل پذیرش نیست. نه، ایشون میگن اگر نهی تحریمی بود تعقید میزد، اگر نهی تنزیهی باشه تعقید نمیزنه. این فرق نمیکنه چه تعبد باشه چه قصد قربت باشه. با تعبد چون حرامه دیگه، این التزام حرامه. چون آینائینی میفرمان که روزه ای که التزامن بگیرید مکروهه، نه صرف التزام. روزه ای که از روی التزام بگیرید مکروهه، مثل اینکه من خودم ملزم میکنم از روز روزه عاشورا، هر سال روزه عاشورا روزه بگیرم. پس در حقیقت اونی که مکروهه و متعلق نهیه روزه ی ان التزامنه، نه صرف التزام که یه امر نفسانی باشه. آیه صدر کلام نائینی رو به درستی توضیح ندادند. نه، از اونم استفاده نمیشه. پاورقی که آیه هاشمی شاهرودی چیز میکنه، آیه صدر نیستن. من راستش پاورقی ها رو عموما نمیخونم، نمیدونم چی نوشتن. من پاورقی رو نخونم. پاورقی ها مال مرحوم آیه هاشمی شاهرودیه، ولی متن آیه صد که همونیست که آیه صد. آیه صد در این که کلام نائینی دقیقاً چیه نکته رو نمیفهمن، فقط آیه صد میفهمن که تفکیک بین این که نهی از حسه بخوره یا ذات متحسسه به حسه بخوره، که مثلا تقیدی که نهی که نائینی میخوان بگن نهی از حسه است یا نهی از خصوصیت است، نه از نهی از ذات است. اینو میگن، ولی باز اینم روشن نیست که خودش اون حسه رو ایشون چی تفسیر کرده. بله اجمال داره. اونم بعیده، اونم نمیشه. به هر حال کلامشون ابهام یا اجمال داره. بسیار خوب. اما قسم دوم از عبادات مکروهه، قسم دوم عبارت است از اون عبادات مکروهه‌ای که بدل برای او وجود داره، مثل هم مثالی که آقا میزنن نماز در حمام. بر ما نمازی واجب شده، ما نماز رو باید بخونیم یا مستحبه، ولی از این ور گفتن که مثلا در حمام نماز نخونید. این میشه چی؟ میشه اون عملی که له البدله. خب این عبادات مکروه رو چیکار کنیم؟ اینجا هم شده اجتماع وجوب و کراهت یا اجتماع استحباب و کراهت. البته اگر قرار باشه لا بدل له البدل تصویر کنیم، باید بگیم اجتماع وجوب و کراهت، نه استحباب و کراهت. چون اگه استحباب و کراهت باشه میشه از اون مواردی که بدل نداره. روشن شد عرضمون چیه؟ استغراقی میشه اگر از باب استحباب نماز خوندن باشه. اصلا نماز خوندن همه جا مستحبه، درسته؟ در حمام میشه مکروه. خب اینجا شما میگید به جای در حمام برو بیرون بخون، خب او که یک نماز دیگه است. نماز در هر مکانی مستحبه، این که من یه جای دیگه بخونم اون بدل این نیست، او یه فرد آخره. چون استحباب استغراق داره و شمول داره، نهایتاً در موارد استحباب میشه چی؟ میشه له البدل، در هر زمانی و در هر مکانی. جعل لی الارض مسجدن و طهورا. جعل لی الارض مسجدا یعنی چی؟ یعنی همه جای زمین ما میتونیم نماز بخونیم. از خصوصیات امت پیغمبر این بود که برای اقامه نماز یا فریضه جای خاصی براشون تعیین نشده بود. بعضی از امم فقط نیایش رو باید در مکان خاصی انجام میدادن، اما خصوصیت امت پیغمبر چی بود؟ جعل لی الارض مسجدا بود. بله، همه مکانها مکان سجده است. چی میفهمید؟ خب استحبابم از جعل لی الارض مسجدا و امثال این ادله میشه این قضیه رو استفاده کرد که در هر مکانی هم میشه خوند. خب ایشون میفهمن که ما بدلیت در مکان رو تصویر میکنیم. زمان بدل نداره ولی مکان بدل داره. اگر استحباب در زمان باشه، الان ما بدلیت به لحاظ مکان، بدلیت به لحاظ مکان بلا محصول. البته این جعل لی الارض مسجدا دیدید که فقها به دو نوع از این روایت استفاده کردن. عده‌ای خواستن از این روایت لزوم سجده بر ارض رو استفاده کنن. یکی از ادله ای که چرا ما باید بر زمین سجده کنیم همین جعل لی الارض مسجد است. ولی مثلا مثل مرحوم آقای خویی میفهمن نه، اصلا معنای جعل لی الارض مسجد یعنی هر جای زمین محل نماز خوندنه بر ما، نه اینکه باید فقط بر زمین سجده کرد. یعنی خواستم میگم یه تفسیر دیگه هم هست اگر معهودید با اون تفسیر. دو تفسیر از جعل لی الارض، حالا اون محل بحث ما نیست. چه میفهم؟ آره حالا باز اون بحث ما، من فقط خواستم بگم جعل لی الارض مسجدا دو تا تفسیر درش وجود. اجازه بدید خیلی به حاشیه نریم، ما فقط مثالیم، ما اصل اون بحث این فقط. بسیار خوب. چرا؟ حالا عرض میکنم اون استحباب خاص، مستحب خاص. اگر استحباب مطلق استحباب باشه بدل نداره دیگه، وجوب باشه بدل داره. شما نماز واجبتون رو میتونید حمام بخونید، میتونید جای دیگه بخونید. ولی اگر استحباب باشه، از باب مطلق استحباب نماز در هر مکانی باشه بدل نداره. ولی اگر بگید صرفا استحباب اختصاص به زمان داره، در مورد مکان بدلیت معنا داره، تو این زمان خاص شما میتونید بیرون حمام نماز بخونید. اگرم بگید مستحب خاصه، مثلا نوافل نماز، خب نوافل نماز رو شما میتونید بیرون بخونید، میشه مستحب. یعنی فقط در یه قسم استحباب که استحباب شمولی باشه ما لا بدل له، ولی در وجوب اگر باشه حتما بدل داره. پس استحباب خودش تفصیل داره اما وجوب بدل داره. حالا به هر حال این مثالی بود که قانون میزدن. مرحوم آخوند در ارتباط با این مورد میفهمن که ما همون حرفایی که در مورد قبل گفتیم اینجا میتونیم بزنیم. در مورد قبل چی گفتیم؟ گفتیم که هم فعل مصلحت داره هم ترک مصلحت داره. حالا خود ترک مصلحت داره یا ترک مصداق یه عنوانی است که اون عنوان مصلحت داره؟ ایشون میگن همین حرفا رو اینجا میتونیم بزنیم. مثلا بگیم فعل نماز مصلحت داره، نماز نخوندن در حمام مصلحت داره. مصلحتش چیه؟ مصلحتش مثلا توقیر صلات یا عدم تناسب صلات است با ایقاعش در حمام یه عنوانی منطبق بر ترک صلات در حمام بشه. گاهی وقتا ما در نماز رو در یه مکانی نمیخونیم از باب چی؟ از باب توقیر نماز، یعنی احترام کردن به نماز. برای نماز چون حرمت و قداست قائلیم در یه مکان خاصی نمیخونیم. مثلا ما در یه موارد دیگه هم داریم که نماز خوندن مکروهه. فرض کنید در یه جایی که مثلا خیلی سرصدای شلوغ محل رفت و آمده، اینجا جای نماز خوندن نیست، از باب احترام نماز نماز نمیخونیم. پس در حقیقت یه عنوانی به نام احترام یا توقیر، اینو من دارم مثال میزنم صرفا، به عنوان احترام و توقیر بر ترک این صلات منطبقه که اون مصلحت داره. پس هم فعل صلات مصلحت داره هم ترکش مصلحت داره. اینجا میشه مثل دو مستحب متزاحم، همون حرفایی که آخون گفت اونجا زدیم اینجا هم میزنیم. خب آی خویی هم میفهمن بله اینن همون حرفا قابل گفتنه. پس عبادات مکروه صنف دوم میشه وجه جمعش یا تفسیر صحیحش همین باشه که هم فعلش مصلحت داره هم ترکش منطبق با عنوان ذا مصلحته و ما تسامحاً میگیم مکروهه و الا واقعاً چی؟ یعنی ترکش هم مستحبه فعلش هم مستحبه. نخونی هم خوبه بخونی هم خوبه. البته ممکنه یکی از این دوتا ارجحه بر دیگری باشه. خب این فرمایش اول آخوند. اما فرمایش دوم، قبل از این که مورد دوم رو یعنی اون راه حل دوم آخوند رو بگیم، یه مقدمه آقای خویی گفتن، این مقدمه شون خوبه، حالا به درد مباحث دیگه هم میخوره و چون مقدمه خوبیست گفتنش مفیده. آقای خویی میفهمن کلن وقتی که نهی به حصه ای از واجب و عبادت تعلق میگیره سه صورت کلی تصویر میشه. اگر نهی به حصه ای از عمل واجب یا عبادت تعلق بگیره، ایشون میفهمن سه صورت کلی تصویر میشه. صورت اول اینه که این نهی دلالت میکنه بر اینکه این حصه دارای یک مفسده و مبغوضیتی است که این مفسده مانع از تحقق اون قربت یا مصلحته. پس نه تعلق گرفت به حسه یا فردی از واجب و عبادت و دلالت کرد بر وجود مانع یا مفسده ای که مانع از تحقق مصلحته. ایشون میفهمن این نهی ها حتما مقید اون دلیل امر و عبادت هست، چون وقتی که یه نهی دلالت کنه بر مفسده‌ای که این مفسده مانع از تحقق مصلحت است، پس حتما اطلاق دلیل امر مقید شده به غیر این موارد. مثل چی؟ ایشون میفهمن عموماً نواهی که به جز و شرط یک عبادت و عمل تعلق میگیره اینا اصلا ارشاد به مانعیته. ما از اول میتونیم بگیم ظهور اولیه این نواهی اصلا مانعیت هست. مثال میزنیم، مثل لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه. لا تسلفی وبر ما لا یؤکل لحمه، ایشون میفهمن اصلا ارشاد به مانعیت این چنین لباسی برای نمازه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ادله صلات قید خورده نماز واجب است یا صحیح است الا نمازی که در پوست یا کرک یه حیوانی باشه که اون حیوان غیر مأکول اللحمه. در این موارد ما از لا تسله حکم تکلیفی هم نمی فهمیم، تحریم مولوی هم نمی فهمیم. چی می فهمیم؟ ارشاد به مانعیت می فهمیم. که در مواردی که اوامر و نواهی به جز یا شرط عملی تعلق گرفته است ما یا ارشاد به جزئیت، ارشاد به شرطیت و یا ارشاد به مانعیت میفهمیم. ایشون میفرمان که این متفاهم عرفی از مثل این نواهی اینه. خب پس گاهی از اوقات نهی به حسه تعلق میگیره و دلالت بر مفسده میکنه که از اون مانعیت میفهمیم و ظهور این مدل نواهی در همینه. مورد دومی که ایشون میفهمن اینه که نه، نهی تحریمی تعلق میگیره به حسه ای. یعنی ما میدونیم که شارع این حسه را حرام مولوی کرده. مثالش مثل همین سله ولا تخصب ایشون مثال میزنن. ایشون میفهمن که غصب حرمت مولوی داره. نه اینکه صرفا میگن نماز در زمین غصبی باطله، بلکه شما که غصب کردید کار حرام انجام دادید، مجازات میشید. ایشون فهمن اگر حرمت تکلیفی و مولوی تعلق بگیرد، یعنی بدونیم واقعا حرامه، در مثل این موارد همون ادله امر تغییر میخوره. ادله امر تغییر میخوره یعنی یکی از شرایط نماز اینه که در مکان غصبی نباشه. قسم سوم اینه که نهی تعلق بگیره به حسه ای از عبادت، نه ارشاد به مانعیت باشه، نه تحریم مولوی باشه، بلکه نهی تنزیهی باشه. آره، سله ولا تخصب. سله ولا تخصب یعنی اون صلاتی که در زمین غصبی یا لباس غصبی است، میگن که انجام ندید. البته این دوتا عنوانه، ولی مثال آی خویی این بود، سله ولا تخصب بود. اشکال ایشون اینی که نسبتشون خصوص من وجه حسه نیست. اشکال ایشون این بود. صورت سوم این بود که آقای خویی می‌فرمان نهی تنزیهی تعلق بگیره، مثل سل ولا تو سل فی الحمام. آقای خویی می‌فرمان نهی تنزیهی هیچ وقت نمیتواند دلیل امر رو مقید کنه، چون همیشه نهی تنزیهی در دلالت خودش مستبطن جواز است. چون مستبطن جواز است یعنی تو مجازی به این که این طبیعت رو در ضمن هر فرد، حتی در ضمن فرد منهیان عن، انجام بدی. به عبارت دیگه اگر یک دلیلی میاد میگه این عمل مکروه است، خود مکروه به دلالت التزامی دلالت بر چی میکنه؟ بر مجاز بودن میکنه. مکروه هست یعنی چی؟ یعنی شما مجاز به انجامی. خب اگر ما مجاز به انجام هستیم، پس دیگه دلیلی نداره که دلیل امر ما مقید بشه. چرا؟ چون ما مجاز به انجامیم. خب در این موارد آی خویی میفرمن که نهی تنزیهی بر این قضیه دلالت میکند که در عینی که تو مجازی که امر رو بر این فرد تطبیق بکنی، یعنی نماز تو در حمام بخونی، اما بهتر آن است که تو نماز رو در غیر حمام بخونی. پس نهی تنزیهی یعنی این عمل مکروه است. مکروه است یعنی چی؟ یعنی در عینی که تو مجازی به تطبیق صلات به نماز در حمام، اما از منظر من مولا اینه که بهتر آن است که این تطبیق را انجام ندهی، یعنی تو امر رو بر این فرد منطبق نکنی. پس ارجح اینه. خب آی خویی میخوان بفرماین که ما این نکته که دارم عرض میکنم تفاوت کلام آی خویی و کلام آخون. آی خویی میفهمن ما هیچ دلیلی نداری که از نهی تنزیهی رفعیت بکنیم و این نهی رو ارشادی بگیریم. ما میتونیم بگیم که این نهی ما در اینجا همون نهی تنزیهیه. یعنی چی؟ یعنی مکروه است که تو نماز رو در حمام بخونی. مکروه است یعنی چی؟ یعنی مرجوع است که تو اون نمازی که میتونی در غیر حمام بخونی بیاری اون مصراق رو در ضمن حمام بیاری. کما این که اگر استحباب و وجوب با هم جمع بشه، استحباب و وجوب یعنی نماز واجب است، نماز در مسجد میشه چی؟ میشه مستحب. آقای خوبی و من استحباب یعنی چی؟ یعنی تطبیق نماز به نماز در مسجد، این راجح است. پس ما میتونیم بگیم مستحب کماکان به قوت خودش باقی است، اما معنای مستحب اینه که این تطبیق تطبیق راجحی است. خب حالا اینجا تفاوتی داره با کلام آخون که فردا میگیم. اللهم صل علی محمد.